بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جلسه گذشته در ابتدای جلسه در ارتباط با موضوع متکلمین، یا جلسه گذشته بود جلسه قبلش، در ارتباط با موضوع متکلمین و اینکه علم کلام چه نقایصی در علم کلام هست و بعضی از متکلمین دچار یک سری نگاه‌های سطح پایین شدن به علت معاشرت با عامه و با سنی ها، یه مباحثی مطرحه، یا جلسه قبل بود جلسه قبلش. من این بحث رو خیلی جا ادامه دادن داره، خودش بحث بسیار بسیار مفید و خوبی هست، خلاهای علم کلام و خلاهای روش متکلمین، خلاهایی داره، نقایصی داره که خود متکلمین هم گفتن، یعنی خود حتی افرادی که متکلمن و اهل علم کلامن گفتن. من نمیخوام وارد این بحث بشم، از بحث ما بیرونه، ولی یک آدرس دیگه فقط میخوام بدم که اگر کسی یک وقتی صوت رو شنید یا دوست داشت خواست مراجعه کنه اون بتونه مراجعه کنه، و اون کتاب دیگری از خود مرحوم فتونی هست. مرحوم فتونی یک کتاب دیگری دارد به نام ضیاء العالمین، در ده جلد چاپ شده، شاید مثلا 7-8 سال 5-6 سال چاپ شده، تازه چاپ شده، قبلش خطی بوده و اینها. واقعا همت بزرگی کرد هر کسی که چاپ کرد، زحمت بزرگ و مهم میکشید. مرحوم علامه امینی در القدیر ایشون میگه که کتاب ضیاء العالمین فتونی در امر امامت مثلش نوشته نشده. علامه امینی که استاد این فنه، کارش بحث امامت هست، و علامه امینی که قبل از علامه امینی بزرگانی مثل میرحامد حسین هندی ابقات نوشتن، ابقات الانوار نوشتن، یعنی در زمین، میدونید دیگه، زمین امامت. حالا دوست ندارم باز وقت گرفته میشه، ولی خب حیف اینا گفته نشه. ببینید بحث امامت، شما اگه در کل تاریخ اعتقادی شیعه از ابتدا تا الان بچرخید و نگاه کنید کتاب‌ها و علما رو، بیشترین و مبسوطترین زحمت روی بحث امامت کشیده شده، بیشترین کتاب در این مورد تألیف شده، بیشترین استدلال‌ها، توجه‌ها، استدلال به آیات قرآن، به روایات، استدلال عقلی، چون اصلا کیان شیعه به چی بوده؟ اون قوام شیعه، اصل شیعه بحث امامت بوده دیگه، بحث اثبات امامت و خلافت اهل بیت و اینکه اوصیای پیغمبر هستن و بس اینجور مسائل با حفظ تقیه. لذا اون طرفش با اینکه مصالب اعدا بوده، بحث مصالب اعدا با خیلی با تقیه و کتمان نوشته شده، خیلی با مداران، ولی طرف امامت رو کوتاهی نکردن علما، واقعا محکم و جانانه و مردانه ورود کردن، از فضل ابن شازان و اینها گرفته و قبل فضل ابن شازان و اینها تا همین الان کتاب‌های مفصل زیاد در بحث امامت. خب یکی از اون افرادی که معاصر هست و در این زمینه، خب کتابش هست القدیر، مشخصه که چقدر قوی بوده علامه امینی در این مورد و چقدر تتبعات و زحمات زیاد داشته. قبل از علامه امینی که کتاب‌ها فراوان نوشته شده، علامه امین نظر کارشناس دیگه، یک متخصص فنه، میگه مثل ضیاء العالمین نوشته نشده در بحث امامت، در 10 جلد چاپ شده. خب این دیگه کتاب اینچنینی، خب واقعا ارزش، یعنی ارزش که چه ارز کنم، طلبه علوم دینی به نظر من براش واجبه، واجبه، حالا نه اینکه بخوام فتوا بدم و فقهی، یعنی واجبه، همینطور خودمونی دارم میگم، واجبه براش، از نان شب واجب تره که این کتاب بخونه، 10 جلده. بالاخره حتی اگر بگیم شما روزی 100 صفحه هم بخونید، حتی روزی 100 صفحه، روزی 50 صفحه از این کتاب رو هم بخونید، تقریبا هر 10 روز یک جلدش تمام میشه، و در طول 50 روز یا مثلا فرض بفرمایید 100 روز، شما در طول 3 ماه 4 ماه میتونید 10 جلد رو بخونید، یک طلبه کاری نداره، توجه میکنید؟ حالا کاری ندارم به این مسائلی که مربوط به طلاب و اینا هست، ولی در جلد اول ضیاء العالمین مرحوم فتونی به مناسبت وارد شده که آقا متکلمین متاسفانه در بحث امامت همونطوری که باید حتی وارد می‌شدن وارد نشدن. دیگه من نمیتونم اینو زیاد توضیحش بدم، خلاصه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، امر امامتی که اینقدر مهم بوده و اینقدر روش کار شده، هنوز فتونی میگه آقا اون طوری که باید کار نکردید در این مورد. و خودشون میاد اون روش درست رو بیان میکنه که روشش جالبه، عین روشش در همین مرات الانواره. روش چیست؟ میگه آقا ما اثبات امامت ائمه و بطلان امامت مدعیان امامت را باید از خود اهل بیت یاد بگیریم. خود ائمه ما چطور امامت خودشون رو اثبات کردن، در حالی که خب این کار ایشون انجام داده و ایشون این کار رو محقق کرده در این کتاب. این که علامه امینی میگه مثل این کتاب نوشته نشده، موضوع این است. روش خیلی مطلب عظیمه، در حقیقت عظیم نیست دا، در حقیقت علل قاعده همینه، ولی چون سیر علم کلام متاسفانه گفتم متکلمین ناخواسته رفتن در زمین دشمنان بازی کردن، یعنی اونها اشکال کردن، اینا جواب دادن، به مدل خود اونها جواب دادن. توجه میکنید؟ در حالی که ائمه ما این کار رو نکردن. فتونی در اون کتاب میگه آقا در علم کلام متکلمین اونطور که باید ورود به بحث امامت نکردن و من میخوام به همون روشی که ائمه انجام دادن این کار رو انجام بدم. خلاصه امر، جلد اول ضیاءالعالمین این بحث رو، اشاره‌ای به بحث متکلمی تقریبا نسبتاً تفصیلیه، خورده کم، تفصیلی کم ایشون انجام داده. و اگر کسی اون جلد یک ضیاءالعالمین رو بخونه، یک نوآوری‌های عجیب و جدیدی از فتونی می‌بینه. مثلا یک کاری که فتونی در ضیاءالعالمین کرده و در مرات الانوار نکرده، یک نمونه‌ش رو می‌خوام به شما بگم چیکار کرده. آمده کل خلاصه و چکیده 10 جلد کتاب خودش رو، در 10 جلد چاپ شده دیگه، من میگم 10 جلد، 10 جلد همین ضیاءالعالمین، آمده در طول مثلا 20 صفحه الی 30 صفحه خلاصه کل کتاب خودش رو بیان کرده. یعنی شما عملا نمیخواد خلاصه برداری کنی از این کتاب. خودش آمده در ابتدا گفته آقا من این سیر رو میخوام برم جلو، میخوام اول این مقدمه رو ثابت کنم، بعد این مقدمه، بعد این، بعد این، بعد این، بعد این نتیجه، بعد این نتیجه، بعد این آثار، من در این کتاب میخوام این کارا رو انجام بدم. خب خیلی کار جالبیه، این کار اصلا من تا حالا ندیدم در کتاب ها، در کتب علما. آره خیلی جالبه این کتاب، حداقل میگم جلد اولش رو، آره یک سیر بسیار منظم، یک ذهن بسیار دقیق، بعد ورود پیدا میکنه در هر کدوم از اون مقدمه. گفتم این کسی جلد یک این کتاب رو بخونه، خودش ادامه خواهد داد و مجلد دیگر هم خواهد خوند. بعد ایشون وارد باز هر کدوم از اون مقدمات که میشه، هر جلدی که میشه میخواد اون مقدمه رو توضیح بده و بحث کنه و اینها، ایشون آمده، بله دیگه کتاب زبان عربی است، ایشون آمده بسیار از آیات و روایات رو جمع کرده و این احاطه‌ای که به روایات داشته، استهزاری که به روایات داشته. الان من این مطلب رو برای این گفتم که حالا الان میگم چرا این نکات رو دارم بیان میکنم. 2 وجه داشت، یکی بحث اون بحث متکلمین رو، بحثش رو میخواستم بگم که در اون کتابم به این مطلب اشاره کرده و در امر امامت حتی میگه متکلمین خلاصه از اون منطق اهل بیت عقب موندن خلاصه، ولی اینکه شکر الله مسایی هم و زحمت کشیدن و واقعا هم حق مطلب رو تا جایی میشه گفت ادا کردن، واقعا خیلی زحمت، ولی باز هم هنوز فرهنگ اهل بیت و منطق اهل بیت در خود بحث امامت باز بالاتره، یک مطلب دیگری است، یک روش دیگری است، خیلی عجیبه که حالا روش اهل بیت چیست و ایشون نمیگه، ولی خب اگه فرصتی میمود من میتونستم بیان کنم که اصلا روش اهل بیت چی هست. بذارید بگم یک 2 جمله در حد اجمالی که دیگه مطلب نمونه، که اینو فتونی نمیگه، بنده دارم میگم. اصلا روش اهل بیت چی است؟ روش اهل بیت در بحث امامت ورود از توحید، یعنی بر اساس مبانی توحید امامت ثابت میشه. خدا اول تعریف میشه، عظمت پروردگار، حکمت خدا، صفات خدا. توجه کن، از اونجا میایم به نبوت میرسیم، از اونجا میایم به امامت میرسیم. عملا زمین خالی از امام، نقض در حکمت خداست، ضعف در توحیده، که با این روش اتصال ولایت و توحید و نبوت هم خوب معلوم میشه. حالا این یک جمله گفتم فقط بگم، توضیحش در یک وقت دیگه انشاءالله. که این کاری که فتونی کرده، پس یکی بحث متکلمی بود، یکی هم که وارد پس کتاب ضیاءالعالمین شدم، میخواستم بگم که کاری که الان اینجا هم فتونی کرده، ما الان در این جلسه مرات الانوار میرسیم به اصحاب افراط. تا جلسه گذشته بحث مفرطین و مقصرین رو گفتیم، گفتیم افرادی در فضائل اهل بیت و مقامات اهل بیت تقصیر داشتن. حالا این جلسه میخوایم افرادگرها رو بگیم. بعد ایشون آمده در همین کتاب مرآت الانوار یک جمع‌آوری بسیار کم نظیر یعنی شما میتونید بگردید، الان نرم افزار هست، سایت هست، اینترنت هست، میتونه کسی بگرده ببینه آیا کسی رو میتونید پیدا کنید در علما که مثل فتونی روایات غلات در زمان ائمه رو یک جا جمع‌آوری کرده باشه، حداقل تا زمان فتونی میخوام بگم، من حتی تا زمان الان میگم، ولی حالا تا زمان فتونی، ولی همین الان هم بگردید، این چند تا کتاب هست که غلات، این که ائمه این همین فهمیدن غلو نکنید اینا قالی هستن، چه منظور ائمه چی بوده؟ ایشون آمده گشته به صورت میدانی مواردی را که غلو کردن جمع کرده، مثلا 15 تا 20 تا روایت جمع کرده کنار هم، خب این خیلی ارزشمنده برای یک محقق، یعنی واقعا ایشون زحمت ها رو کشیده آورده یک جا جمع کرده، آقا 15 تا 20 تا روایت که ائمه فهمیدن فلانی غلو قالیه، فلانی قالیه، فلانی ملعون، فلانی قالی است، اینا رو جمع کرده، اجمالا بعضی اقوال علما رو هم جمع کرده، حالا من به اقوال علماش فعلا نظر ندارم، در اون کتاب ضیاء العالمین هم این کار رو کرده، یعنی مثلا موضوع فتنه و امتحان، ایشون یکی از چیزایی که میاره در اون کتاب مطرح میکنه، میگه یکی از سنت های الهی فتنه است و امتحان، حالا از کتب سنی هم روایت میاره، روایت شیعه هم میاره، جمع آوری میکنه، چقدر زیبا و چقدر جامع از کتب مختلف، چه حافظه ای داشته، چه تسلطی به کتب داشته، کتب حدیثی داشته، چه حافظه ای داشته، اینا رو یکی یکی جمع آوری کرده آورده، آیات قرآنش هم همینطور، آیات قرآن پشت سر هم ردیف، یعنی کسی فرض کن مثلا میخوام بگم بخواد منبر بره، اصلا نیاز به مطالعه نداره، این کتابو بخونه آماده بره قدیر منبر، 10 جلسه بره برای قدیر منبر، منبر نو، منبر پرمطلب، منبر سالم. خب ضیاء العالمین زحمت کشیده فتونی، توجه میکنید؟ حالا غرضم این بود فقط همین مقدار بگم که این قسمتی که الان میخوایم وارد بشیم، امروز میخوایم در مرات الانوار وارد بشیم، یک جمع‌آوری بسیار خوبی است از روایاتی که ائمه ما در زمان ائمه دقیقا مشخص کردن که غالی چه کسی است، یعنی غیر از این که ما یک تعاریفی برای غلات داریم که غالی کسی است که در حق اهل بیت زیاده روی کند، یا گفتیم مثلا مراتب رو جابجا بکنه، یا اهل بیت رو از اون جایی که خدا قرار داده بالاتر ببره، اینا رو اینا کلیگویی خوبم هست، قاعده ضابطه خوبم هست، اما به صورت میدانی و تتبعی دقیقاً بریم اهل بیت ببینیم این غلات که نجس بودن رو اهل بیت به چه کسانی تطبیق کرده، اونا چه اعتقاداتی داشتن، این خیلی مؤثر است در شکل گیری ذهن ما، تا یک فضیلتی از اهل بیت گفته میشه که قول میگه غلو، آقا چی غلوه، خب غلو بده اما چه چیزی غلو هست، برو مصادیقش رو بخون ببین ائمه به چه کسانی گفتن غالی، بعد شما تطبیق بکن. این از این جهت جمع‌آوری روایتش در این قسمت خیلی زیبا هست که در دو صفحه سه صفحه ایشون جمع‌آوری کرده و حالا با هم میخونیم بخشش. حالا البته نمیگیم جمع‌آوری فتونی کار رو تمام کرده، محقق میتونه بازم تحقیق کنه، جمع‌آوری بهتری انجام بده، کامل‌تری. این یک مطلب. مطلب بعدی این که خب ما به خاطر اینکه در همین جلسه‌ای که داشتیم ما رجال کشی رو با هم بحث می‌کردیم و الحمدلله به لطف خدا از الطاف بزرگ خداست که خط به خط این کتاب رو مطالعه کردیم و مباحثه کردیم تمام شد، تقریبا 90% مواردی که الان فتونی در اینجا میاره از کتاب رجال کشیه، ما خوندیم این روایات رو ولی کنار هم نخوندیم، یعنی به مناسبت بعد ابوالخطاب مثلا یک بخششو خوندیم، بنان یا بیان بود مثلا یه مقدارشو خوندیم، عبدالله سبا بود اوائل کتاب رجال کشی بود یه بخشایشو خوندیم، ایشون اومده همه اینا رو و از کتابای دیگه هم چند تا جمع کرده در یک جا داره همه رو نقل میکنه، لذا برای ما که الان اینجا نشستیم مخصوصا نسبت به کشی حاضر و ذهنیم تقریبا تو یک سال و نیم گذشته این کارو انجام دادیم، یه خورده ممکنه تکراری باشه این قسمت از کتاب، ولی خب سریعتر سعی میکنیم میخونیم و بریم جلو. خب مرحوم فتونی میگه و اما اصحاب الافراط، اما از اون طرف که تا الان خوندیم میگه دیگه در فضائل اهل بیت مقصرن و کوتاهی میکنن و اینها، یک مسائلی رو گفت که دیگه ما توضیح دادیم تکرار نمی‌کنیم. حالا میگه و اما اصحاب افراط، یک گروه هم افراط میکنن در اهل بیت، در مقامات اهل بیت. چرا این فصل رو ما آمدیم؟ تزییر رو چرا ایشون مطرح کرد این فصل رو؟ گفت ما چون گفتیم باطن الله اهل بیته، وقت کسی فکر نکنه ما غلو داریم میکنیم، مطلب ما از غلات جدا بشه. البته کسانی که من فتونی را متهم به غلو کنن معلوم خودشون مقصرن، اینا هم می‌خواست بگه، لذا اول مقصرین رو مطرح کرد، گفت حواستون باشه به تقصیر و تفریط در اهل بیت نیفتید، اهل بیت خیلی مقامات دارن، فضائل دارن. از این طرف هم می‌خواد بگه من با غلاتم آشنا هم، با تفکرات غالیان آشنا هستم که اینها چه میگویند. حالا می‌خواد بحث غلو رو بگه. و اما اصحاب افراطشون میگه اینا طوائفی هستند. یک میگه اصحاب قول به الوهیت اهل بیت، کسانی قائل به این که اهل بیت الهن، خدان، تمام. یا قائل به اینه که اهل بیت شریک خدا در معبودیتن، یعنی همونطور که خدا معبود است اهل بیت هم معبود باید باشن، باید جفتشون رو باید بپرستی، هر دو هم خدا هم اهل بیت شریک در معبودیت، یا شریک خدا در خلق و رزق. اینا غالی هستن از نظر مرحوم فتونی، داره میگه این موارد دستبندی غلات، کسانی که قائل باشن خدا و اهل بیت با هم به نحو شرکت خلق کردن یا به نحو شرکت رزق دادن، یا اینکه کسانی که قائل باشن که خداوند در اهل بیت حلول کرده است یا با اهل بیت متحد شده است، که حالا تقریبا اگه بخوایم این حلول و اتحاد رو مثال بزنیم، حلول و اتحاد و حلول یعنی این که امام مثلا یک بدنی دارد، یک کالبد جسمانی داره، علیاذ بالله ذات خدا در او حلول کرده، مثل که فردی میگن ممسوسه، ممسوس جن آمده مثلا، میگن حالا درست یا غلطه نمیدونم به این شکل، آره میگن مس جن شده، اصلا این دیگه جنی شده، فیلمایی میسازن فیلم جنگی رو فلان اینا، میگن مثلا جن رفته تو بدن این دختر یا پسر رفته، اصلا کامل دیگه این نیست، یه کس دیگه است. اینها بعضی قائل به این بودن که اهل بیت علی رضا الله خدا رفته تو وجود اینها و از زبان امیرالمومنین داره حرف میزنه و از دست امیرالمومنین داره کار میکنه و خدا جای دیگری نیست، چیز دیگه هم اومده تو این کالبد. این حلوله. اتحاد یعنی، حالا دو تفسیر برای اتحاد گفتن، من یکیشو میگم چون وقت گرفته نشه خیلی. اتحاد یک تفسیرش این هست، تبدیل خدا به امام، یعنی خدا هست و خدا بود، قائل به خدا هم هستن، خدا داره عالم، ولی الان مثلا خداوند مصلحت دونسته به این شکل آشکار بشه، از دیگه همین الان خداست، حقیقت خداست. در قرآن هم داره که مسیحی چی میگفتن ادهیشون، میگه انما المسیح هو الله، مسیح همون اللهه، این الله دقیقا آمده به این شکل در آمده، این دیگه اللهه تمام، دنبال خدا بود، این خودش خداست، همینه. ولی همیشه این شکلی بوده؟ نه. همیشه این شکلی خواهد ماند؟ نه. درست شد؟ دیگه حالا بعد از تو این لوازمی هم در میاد دیگه، از تو این اعتقادات لوازمی در میاد که پس اگه سرش رو بریدن مثلا چطور میشه؟ خدا کشته شد یعنی؟ مثلا اگه ریز ریزش بکنن چی میشه؟ خدا کشته میشه یا به شکل دیگری در میاد؟ این کالبد رو رها میکنه. یک تفکرات غلو آمیز بعدی هم پشت سر این مسائل پیش میاد. حالا غرض می‌خواستم حلول و اتحاد رو توضیح اجمالی بدم. یک طوائف دیگه ای از غلات هستن که اینا قائل هستن اهل بیت علم غیب دارن به غیر وحی یا الهامی از خدا، یعنی مستقلا اهل بیت علم غیب دارن، علم به گذشته آینده همه چی پشت دیوار فلان، همه چی علم مستقلا بدون وحی و الهام، اینا هم قائلن. ایشون میگه یا کسانی که قائل هستن که ائمه نبیان، که در همین یکی دو سه جلسه فکر میکنم توضیح مفصلی براش دادم این مطلب رو، کسی قائل باشه که امام نبیه، با اینکه ائمه افضل از انبیان، اما اگر کسی قائل بشود که ائمه ما نبی هستن غلو در ائمه کرده. این توضیحش دو سه جلسه قبل دادم مفصل و خیلی توضیح دقیق و مهمی بود. اینا هم غالی هستن. یا کسانی غالی هستن که قائل به تناسخ ارواح اهل بیت در یکدیگر بشوند. یعنی چی تناسخ ارواح؟ یعنی میگن آه اهل بیت یک روح بیشتر ندارن، اینا اصلا جدا نیستن، این روح هی میره در این بدن، هی میره در اون بدن، هی میره در این بدن، اولا کشته نمیشون، از این بدن به اون بدن، از این بدن به اون، یک حقیقت هست. این هم غلو در اهل بیت است. این گفتم این غلو در مراتبه، این غلو در مراتبه. خب حالا اینا رو بعدن کم کم انشاءالله توضیح خواهیم داد. یک گروه دیگه ای باز هستن از غلات، اینها قائل به این هستن که، حالا اینا لزومن این گروه‌هایی که میگیم نه اینکه لزومن مثلا 10 گروهن 10 فرقه انا، شاید مثلا یک فرقه باشه 4 تا از این تفکرات رو داشته باشه، یک فرقه شون مثلا 3 تا در هم متداخلن. گروه بعدی کسانی هستند که قائل هستند که معرفت اهل بیت انسان رو بی‌نیاز می‌کنه از انجام طاعات و به همراه ولایت اهل بیت و معرفت اهل بیت دیگه تکلیفی به ترک معاصی نداری. اینا که خلاف ضرورت دین هست و ضرورت قرآن و روایات و اینها. اینا هم غلات بودن که این اعتقادات رو داشتن. ببینید اهل بیت چقدر از جانب غلات لطمه دیدن. حالا امام یا بگیم مثلا دین خدا، به اسم غلو، به اسم طرفداری اهل بیت، به اسم محبت شدید اهل بیت، به اسم معرفت اهل بیت، به اینجور اسمها چقدر لطمه به دین وارد شده. اینم نکته قابل توجهی. و گروه دیگری انکار کردن وفات ائمه و شهادتهای ائمه را. گفتن آقا امام حسین شهید نشد، امیرالمومنین شهید نشد، اینا اصلا کشته نمیشن. به قول ما اینا وجه الله الباقی بعد فنای کلشن، وجه الله هم درش اصلا فوت و موت معنا نداره. اینا حرفای منبریه دیگه، یعنی تو حرف همین حرفای سطحی عوامانه افتادن به غلو. یا مثلا اینکه بگیم ائمه علیهم السلام اصلا عین الحیاتن، سرچشمه حیات. مگه سرچشمه تو میتونی بکشی؟ اگه بکشی همه هم میمیرن. امام اگه بمیره همه میمیرن. یه همچین استدلالاتی گویا در ذهن داشتن. مثلا شما اگه امام رو بتونی بکشی، امام خب مصدر حیاته، هر کسی حیاتی داره از امام داره، پس اگه امام حیات ازش گرفته بشه از همه گرفته بشه، پس ببین از همه گرفته نشده، همه زندن، پس امام زنده، پس اون چیه کشته شد؟ میگه اون ظاهریه، یک چیز بدنی کالبدی مثل امام، جنی بوده، چیزی بوده، سرشو بریدن، فکر کردن امام رو کشتن مثلا. همچین تفکراتی داشتن. گوش میده حالا که این غلط، اون مصدر اون حقیقت امام که عین الحیاته جسم امام نیست، ظهور جسمانی امام نیست، اون نور امامی که عین الحیاته و به کل عالم واقعا هم کشتن درش راه نداره، اصلا شمشیر نمیرسه بهش، اصلا دست کسی به اون نمیرسه. فهمون دل امام به حیث و نجم نید المتناولین، امام مثل خورشید نسبت به مثل ستارگان نیست که نسبت به افرادی که روی زمین هستن، تو اصلا دستت به خورشید نمیرسه، تو نمیتونی اصلا به او برسی که بعد بخوای رو بکشی. خب این کدوم رتبه امام رو داره میگه؟ رتبه ظاهری رو نمیگه که، حقیقت امام این چنین است. خب و قال بانهم لم یقتلوا بل شبه لهم، اینو میگن که بعضی بله میگن امام کشته نشده بلکه بر مردم امر مشتبه شده. نصیری قائل به این هستن. من این کتابی قبلا گرفتم مال نصیریه بود، اسمشو نمیبرم و اینها، بعد مطالعهش کردم، اون همین مفصل همینو توضیح داده بود که امام حسین کشته نشده. اعتقادشون این است، همین علویون سوریه یا نصیریون، نصیریه در سوریه هستن، واقعا اعتقادشون اینه که امام حسین کشته نشده هستن، شهادت ندارن اینها. حتی شنیدم، نمیدونم چه این واقعیه یا نه، اینو مطمئن نیستم، ولی شنیدم حتی روز عاشورا جشن میگیرن، اصلا میگن امام حسین کشته نشده اصلا، یک اتفاق خوبی افتاده اتفاقا روز عاشورا. اینا شیعه ان، به اسم تشیع، یعنی شیعه نیستن، اینا قالی ان، ولی یعنی به اسم تشیع و ولایت اهل بیت و اینا اعتقادات عجیبی دارن. خب حالا این وسط ببینید چقدر فضا گرد و غبار آلود میشه. همین نصیریه و همین علویون و همین غلات مثلا روی عید قدیر یک بسیار بسیار مقیدن، خیلی عید قدیر عید بزرگی میشونه. خب عید قدیر واقعا بزرگه، بعد اینا غالی ان، اینا عید قدیر رو تعظیم میکنن، یک کسی که با غلات مشکل داره میگه نه اینا دارن زیاده روی میکنن، بعد عید قدیر رو کوچک میکنه. انسان باید جدا کنه بابا، عید قدیر عظمت سر جا خوش محفوظه، یا اینا چون غالی ان ائمه رو خدا دونستن یا شریک خدا یا اعتقادات باطل، پس اعتقادات بگیم ائمه آدمای کوچیکی هستن، پس فضایل اهل بیت رو کوتاه کنیم. نباید این کارو بکنیم، ما باید حد وسط رو پیدا بکنیم. بارها بنده تو منبرها درس ها اینا گفتم، این که صوفیه باطلن دلیل بر این نمیشه که هر چی گفتن باطله. این که نصیریه، واقفیه، فتحیه، تمام فرقه های باطل، سنی ها حتی که باطل هستن، جهنمی هستن، این دلیل بر این نمیشه که هر چی گفتن غلطه، هر چی گفتن اشتباه، همه هر چی گفتن مثلا مردود هست. نه، منتها انسان باید از روش صحیح اهل بیت مطلب صحیح رو به دست بیاره، نه به خاطر غلو و غالین دست از فضایل اهل بیت برداره، نه به خاطر تقصیر مقصرین دست از فضایل اهل بیت برداره، هر دوشو باید انسان با هم دیگه جمع بکنه. حالا حداقل ادعای فتونی این است که من تونستم این کارو کنم، ادعای علامه مجلسی این است که من تونستم این کارو کنم، هم قائل به فضایل هستم هم غالی نیستم. اینطور و کذا من فضل احدا منهم علی النبی، ایشون میگه گروه دیگه از غلات هستن که ائمه را یا یکی از ائمه را بر پیغمبر تفضیل میدن در علم و شجاعت یا غیر اینها. میگه این غالیه. اگه کسی بگه که مثلا امیرالمومنین خدا نیست، امیرالمومنین نبی هم نیست، نمیدونم حلول و اتحاد و تناسخ و فلان این داستانا هم نیست، اما امیرالمومنین علمش از پیغمبر بیشتر بود، حالا بنده عرض میکنم حتی بگه مساویه، حتی بگه علم امیرالمومنین من جمیع الجهات مساویه، نه کمیتا، یعنی وساطت پیغمبر بین خدا و امیرالمومنین رو برداره، بگه واسطه نیست، امیرالمومنین مستقیم خودش از خدا میگیره، واسطه نیست، خالیه. حالا این ممکنه حکم نجاستش نشه چون اینا غلوهای مخفی هست، به لحاظ فقهی نمیگم نجسه، ولی این غلوه، کسی اهل بیت را امیرالمومنین رو با پیغمبر مساوی بگیره یا از اهل بیت یا از پیغمبر بالاتر ببره، ولو در یک صفت، ولو در یک فضیلت جزئی، بگه آ یک فضیلت جزئی خیلی کوتاه به امیرالمومنین میرسه بدون وساطت پیغمبر، یا امیرالمومنین در یک فضیلت عیناً مساوی پیغمبر است، یعنی بدون وساطت پیغمبر از خدا میگیره، اینا غلوه. حالا نادانسته ناخواسته حکم نجاست و اینا هم نمیشه، ولی در واقع غلوه. بعد و غیرهما و غیر از علم شجاعت. تمام، این مطلب مرحوم فتونی بود. حالا ایشون میخواد وارد بشه روایات رو بخونه، میگه یکی از این افراد عبدالله ابن سبا بود. حالا میخواد وارد اون روایاتی گفتم جمع آوری کرده بشه. یکی از اینها عبدالله سبا بود، خدا لعنتش کنه، که کشی روایت کرده اخباری رو در لعن عبدالله سبا. کشی اخباری در لعن عبدالله سبا روایت کرده. یکی از اونها روایتی از ابان ابن عثمان، میگه از آقای امام صادق شنیدم حضرت فرمود لعن الله عبدالله ابن سبا، خدا لعنت کنه عبدالله ابن سبا رو، ادعى الربوبیت فی علی، ادعای ربوبیت در حق امیرالمومنین کرد. و کان والله امیرالمومنین، ببین حضرت از اون طرف چی میفرماید، خیلی مهمه، میفرماید در حالی که بود والله امیرالمومنین بود طائع، اهل اطاعت خدا بود، صالح، انسان صالحی بود، اخا رسول الله، برادر آقا رسول الله بود، ما نال الکرامت من الله الا بطاعت، به هر کرامتی رسید امیرالمومنین نرسید از جانب خدا که خدا به او کرامتی بکند، الا به واسطه این که خدا را اطاعت کرد و رسول خدا را اطاعت کرد. بعدم حضرت فرمود الویل من کذب علینا، ویل و چاه ویل و عذاب خدا بر کسی که دروغ به ما ببنده. ما کجا خودمون رو خدا میدونیم؟ امیران کجا خودش رو خدا میدونست؟ بگه من خدا. این حضرت داره چی رو نفی میکنه؟ در حالی که در لابلای همین روایت بزرگترین فضایل امیرالمومنین داره بیان میشه. چطور بود؟ طائع خدا بود، بنده خدا بود. خب چقدر بنده خدا بود؟ چقدر اطاعت میکرد؟ در چه حد؟ حضرت بیان نفرمود. بعد سوال بعدی اینه که به مقداری که آقا امیرالمومنین اطاعت میکرد خدا کرامت میکرد یا نه؟ بله، میزان کرامت خدا و اکرام خدا متناسب با چیه؟ بندگی فرده. حالا اگه مثال میزنم ها، مثلا دارم میگم برای که مطلب منتقل بشه، اگر بندگی فردی بی نهایت شد کرامت خدا چقدر میشه؟ بیش از بی نهایت میشه، چون خدا بیشتر کرامت میکنه همیشه. خب اگر کسی طاعت آقا رسول الله رو کرد و برادر آقا رسول الله شد، این برادری در عوالم قبل چی میشه داستانش؟ در همه عوالم برادری، فقط در دنیا برادری؟ این برادر برادری ظاهریه فقط یا حقیقت برادری است؟ مشخص امام دارن چی میفرمان؟ مثل که شما در نماز میگی اشهد ان محمدن عبده و رسوله، تمام، شهادت میدم که آقا رسول الله عبد خداست. خب این عبد خداست که بزرگترین فضیلت دیگه. یک تعبیری که از آقایون میگفت خیلی زیبا بود، به دلم نشست، میگفت خداوند تبارک و تعالی در قرآن هر پیغمبری رو به وصف عبد خواسته یاد بکنه اسمش هم برده، وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبادنا مثلا یوسف فلان کی، یک نفر هست فقط که عبد مطلقه، عبد مطلق، اسم نمیبره خدا، میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبد خدا، عبد خدا یک نفره، یعنی عبودیت مطلقه داره، عبودیت کامل جامعه آقا رسول الله. لذا بعدش هم لازم نیست اسم ببری، مثلا خود عبدهو یعنی آقا رسول الله. در قرآن هم داره انه لما قام عبدالله، عبد الله، تمام، نگفته محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اسم نبرده، گفته عبدالله. خب اگر کسی عبدالله شد به نهایت حد عبودیت، از اون طرف چه اتفاقاتی براش میفته؟ مثلا در روایات نداریم شما اگر بندگی خدا کنی خدا شما رو میکنه مسئله خودش، قرب نوافل مثلا، احسن، حدیث قرب نوافل، من چشمش میشم، گوشش میشم، دستش میشم، پاش میشم، قلبش میشم، صورتش میشم، همه مسائل اینطور. خب این نتیجه چی هست؟ بله، پس معلوم میشه عبدالله سبا چی میگفته؟ از همین روایت معلوم میشه ادعا ربوبیت فی علی، یعنی استقلال از خدا، یعنی خود خداست. خب معلومه این غلوه، معلومه ملعونه، توجه میکنید؟ این مطلب خیلی مهمه، یعنی دقت در خود روایت دیگه، خود این روایت دقتهای زیادی داره، واردش نمیشم من، فقط میخواستم بدونید دقت داره روایت، امام چی میخواسته بفهم. و ذکر بعض اهل علم، فتونی میگه بعضی از اهل علم ذکر کردن که اصلا عبدالله سبا یهودی بود، اسلام آورد و علاقمند به علی ابن ابی طالب شد. این اصلا ملعون یهودی صفت بوده. حالا در همون زمان یهودیتش هم، در زمان یهودیش میگفته که یوشع ابن نون وصی موسی رو بیش از حد بالا میبرده، یعنی در یوشع غلو میکرده، یک یهودی اصلا حالت غلو داشته، مثل خدا لعنتش کنه علی محمد باب رو. علی محمد باب در بوشهر که بود، در شیراز که بود، معروفه، کتاب ضد بابیات که نوشتن رو بخونید، حق المبین مرحوم شیخ احمد شاهرودی، میرزا احمد شاهرودی و کتاب دیگه که در رد بابیات نوشتن، اونا که یاد ناسخ التواریخ مثلا که ذکر کرده حالات علی محمد باب رو، این اصلا قبل از این که بیاد به کربلا و به عتبات و به این داستانا اصلا بیاد اهل علم بشه به قول معروف و بخواد در نجف و کربلا و اینا سر و صدایی بلند بکنه، این اصلا از قبل در اهواز و در شیراز میرفته بالای پشت بام خانه در تابستان داغ زیر آفتاب مینشسته و حالا بعضی نوشتن زیارت عاشورا میخونده، بعضی نوشتن ذکرهای دیگه میگفته، قصدش تسخیر آفتاب بوده و در همون زیر آفتاب نوشتن چای داغ میخورده که حرارت بدن چی بشه؟ خب این مریض شده دیگه، این بیمار شده، منتها بیمار جسمی با پیش زمینه غلوف در امور روحی، این روحانیت معنوی غلوف، حالت این چنینی داشته، مریض هم شده، دوتا با هم گفته آقا من خدا، این اول گفت من باب امام زمانم، اینو واقعا گفته اینا رو، بعد گفت من خود امام زمانم، بعد گفت بیان، گفت خودم، کتاب بیان خودمه، خودم فرستادم کتاب بیان رو، و این معجزات دین پیغمبر، نسخ دین اسلام، نسخ قرآن، نسخ اینا همه از بین رفته، دین جدید اومده و من ظهور خدا نقطه نظام عالم هستم و چنین از مزخرفات چرت و پرتایی که اصلا ارزش گفتن و شنیدن نداره، وقت انسان تلف میشه واقعا، مگه برای محققین که برام بخونه. این باب از قبل خودش مشکلات رو داشت، بعد آمد اون مسائل شد. حالا در درس افرادی هم شرکت کرد، اون بحثای باز تاریخی و بررسی خاص خودش رو داره. خب این مریض بود اصلا اومد، یعنی مریض هم جسمی هم روحانی. عبدالله سبا خودش این خباثت رو داشت، آمد در اسلام، به قول من اون حالات رو در امیرالمومنین دید، جذب شد، علاقمند به امیرالمومنین شد. فقال فی اسلامی بعد وفات نبی، بعد این حالات رو استاد به یوشع ابن نون وصی حضرت موسی داشت به قلوف، بعد وقتی آمد قائل به اسلام شد بعد از وفات پیغمبر، باز در امیرالمومنین مثل همون مطالب رو گفت. به قول من حالا آمده بود دیده بود آقا امیرالمومنین حالاتش فرق داره، عبادتش، روحیاتش، چهره، اصلا انسانی که آقا امیرالمومنین حتما به حسب ظاهر اصلا آدم خاص، آقا رسول الله هم همینطور، ایناش حالت خاص داشتن، آمده دیده گفته آه این مورد خوبی است، اینجا غلوف کنن، خلاصه این کار کرده. و کان اول من شهر بالقول به رفض امامت علی، ظاهرا منظور اینه که اولین نفری که مشهور شد که امامت امیرالمومنین رو ترک کرد، یعنی قائل به خداییت امیرالمومنین شد، گفت این امام نیست، این خداست مثلا، همچین چیزی، و اظهار براءت از اعدای امیرالمومنین کرد و علنا با مخالفین امیرالمومنین اظهار دشمنی میکرد و اونها رو تکفیر میکرد. قال اون بعض اهل علم گفتن که به خاطر همین بعضی از افرادی که با شیعه مخالف هستن، مثل وهابیت و غیر وهابیت و قبل وهابیت و اینها، به خاطر همین گفتن اصل تشیع و رفض ماخوذ از یهودیته. یعنی اینا آمدن گفتن عبدالله سبا که یهودی بوده، بعد این آمده در امیرالمومنین زیادگویی کرده، شیعه هم در علی زیادگویی میکنه، اینا از عبدالله سبا یاد گرفتن این رو، لذا گفتن که از یهودیت است. اینم یک نفر، این که یک نفر، این عبدالله سبا. و منهم البنان به نون اولیا، یعنی یا بیان اسمش یا بنان، یکی دیگه از اون افراد غالی بنانه، خدا لعنتش کنه، ابن سمعان نهدی از بنی تمیم، این در عراق ظاهر شد بعد از 100 سال از مثلا هجرت پیغمبر و قائل به الهیت امیرالمومنین بود و این میگفتش که جزئی الهی متحد شده به ناسوتیت امیرالمومنین، یک نحوه حالت حلول، جزئی از خدا، مثلا بخشی از خدا در امیرالمومنین ظهور کرده. سپس بعد از او در فرزندش محمد حنفیه آمده، اون جزء لذا برای محمد حنفیه ادعی و آن خیلی مقامات بالا قائل بودن در همون زمان ها. سپس در ابو هاشم فرزند محمد حنفیه بوده و سپس در بنان، سپس میگفته در خودم آمده، یعنی من از ابو هاشم باز آمده در من، خلاصه من آخرش منه، برمیگرده به خودش. و کتب بنان، یک کتابی هم نوشت به امام باقر علیه السلام، یدعوه الی نفسه، میگفت بیا به من ایمان بیار، و انه نبیان، میگفت تو پیغمبر منی، حاضرم تو رو به عنوان پیغمبر خودم مثلا قبول کنم و بفرستم و اینها، که ما این رو دیگه در رجال کشی این قسمت رو نخوندیم و نداشتیم. کذا ذکره صاحب و کتاب میزان الاعتدال، کتاب میزان الاعتدال، صاحب میزان الاعتدال که سنی است، او این مطلب رو نقل کرده در ارتباط با بیان یا بنان. و کشی روایت کرده از آقای امام صادق علیه السلام که بنان و سری و بزیع لعنهم الله، خدا این سه نفر رو لعنت بکند، ترا لهم الشیطان، شیطان برای اونها ترایی کرد، فی احسن صورت آدمی من قرنه الی سرته، از بساب فرق سر تا ناف، خداوند به شکل یک انسان بسیار زیبا برای این سه نفر جلوه کرد، ولی شیطان بود نه خدا، اینا خدا گرفتنش، اینا میگفتن خدا برای ما جلوه تجلی کرده، اینجور میامد میگفت دیشب مکاشفه کردم فلان، چرا رفتم عرش، خدا مثلا من رفتم عرش، خدا مثلا اینطور بود اونطور بود، در حالی که شیطان این کارو براشون کرد. آقای امام صادق ببین مکاشفات چقدر عجیبه، تا کجاها چه چیزای پیچیده ای انجام میشه. و قال الراوی، راوی میگه که با آقای امام صادق عرض کردم، بنان این قول خدا رو تعویل میکنه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تعویل میکنه میگه اله زمین غیر اله آسمانه، اله آسمان غیر اله زمینه و اله آسمان بزرگتر است. حالا من اضافه میکنم تو حدیث نیست، گویا میخواسته بگه مثلا اله زمین حالا امیرالمومنین یا امام صادق یا منم، اله زمین رو میخواسته بگه اله زمین غیر اله آسمانه، دو خدا، خدای مدبر آسمان ها، خدای مدبر زمین ها. بعد حضرت فرمود والله ما هو الا الله وحده، به خدا قسم خدایی نیست مگر خدای وحده اولا شریک الله، الههم فی السماوات و الههم فی الارضین، اله خود آسمان ها و اله زمین ها همش همون خدای وحده اولا شریک الله هست. کذب بنان، بنان دروغ گفته، دروغ گفته این اعتقاد باطل معتقد شده، لعنت خدا بر او، لقد صغر عظمت الله و جلاله، عظمت و جلال خدا رو تصغیر کرده. این که شما بیای خدا رو به دو جز تقسیم کنی، خدای زمین و خدای آسمان، باز اون خدا از این خدا بزرگتره، خداییت خدا رو کوچک کردی، چون دوتا اینا خدا نیستن. اگر باشه چنین چیزی، اینها که نیست، باطل کفره، ولی اگرم باشه اینا خدا نیست، عملا عظمت خدا رو کوچک کردی، حد زدی. و یکی از اونها منون فتونی میگه بشار شعیری، بیاع شعیر، این آبجو یا جو اینا میفروخته، مثلا بهش گفته میشده مبشر و بشیر هم بهش گفته میشده. یکی از اونها ابوالخطابه، محمد ابن ابی زینب، که کشی اخباری در لعن اهل بیت و براعت ائمه از او نقل کردن، مانند این که حضرت فرمود خدا را تصغیر نکرده کسی به اندازه و به نوع کوچک کردن این فاجر، یعنی هیچ کس مثل ابوالخطاب خدا را اینطور تصغیر نکرده است. انه شیطان ابن شیطان، این شیطان فرزند شیطانه. ابوالخطاب خرج من البحر لیغوی شیعتی و اصحابی، این از دریا خارج شد که شیعیان من و اصحاب من رو اغوا کنه. این که خرج من البحر تو رجال کشی هم یادم میاد که یک مشکلی خوردیم، منظور چی است؟ یا منظور اینه که مثلا جنی ابلیس دریایی مثلا در این تجلی که حلول کرده حساب این تصغیر، یا اینه، یا این که مثلا منظور اینه که خرج من البحر یعنی این از سرزمین های دریایی اصلا آمده، این از کنار دریا بلند شده آمده اینجا که شیعیان منو گمراه کنه، مثلا از خطه شمال فرض کن، از خلیج فارس آمده، یه همچین حالتی، یا میتونه اصلا ناظر به یک اصطلاحی در اون زمان بوده باشه، من تحقیق نکردم، این امکانش هست، مثلا خرج من البحر یک اصطلاحی در اون زمان بوده که نزد مردمان اون زمان قابل شناسایی و تشخیص بوده، اینم حالا یک احتمال، من دیگه دقت بیشتری نکردم، نفهمیدم این چی هست. فلیبلغ شاهد الغائب، حضرت فرمود که شاهد به غائب برساند که انی عبدالله ابن عبدالله، من عبدالله هستم نه الله، پدر منم عبدالله بود، الله نبود. پس بنابراین اعتقاداتی که ابوالخطاب نسبت به من امام صادق یا آباء من دارد تا آقا امیر و این آقا رسول الله که ما را از عبدالله بودن خارج می کند باطل است. چقدر حدیث زیباست؟ خیلی حدیث زیباست، یعنی ما عبداللهیم، این قاعده عبدالله بودن رو خراب نکن، به هم نزن، از عبدالله بودن ما رو خارج نکن. پس اون چه ابوالخطاب میگفته تنافی با عبدالله بودن امام داشته. این یکی از اینطور، یعنی انسان وقتی لابلای روایت اینطور یکی یکی بررسی میکنه، شواهد و قرائن و ضوابط غلو از غیر غلو رو به دست میاره. حالا باز بقیهش چون یک قال الکشی داره و بعد باز یک عقولو داره، اینا باز باید با هم خونده بشه انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.